أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 10/11/1401 و 8 رجب 1444 30 ژانویه 2022 درس 82 از فقه ارزیابی، روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارح فقه الحدیث، روش ارزیابی مدیران ربانی، مسئله ما همچنان روش ارزیابی مدیران الهی در حدیث. میخواییم گنجینه درست کنیم از آیات و روایات که تا حالا حدود 70 خورده ای شده، 6 تا عقلا میشه بوده 80 تا، بعد از اینها دوباره بیایم مثلا ویژگی های ارزیابان، ویژگی های ارزیابی شوندگان، شرایط ارزیابی مطلوب، مثلا اینا رو میشه دوباره بیایم از توی در بیاریم. فعلا چون برای اولین بار هست، اگه ما بسنده کنیم حیفه، یعنی با تا میتونیم هرچی روایت هست تجمیع کنیم. امروز میرسیم به حدود حدیث 47 ظاهرن، بله 47 دیروز بود، امروز میشه 48. امروز اسمشو گذاشتیم ارزیابی به معرفی اصله. خلاصش اینه که یک اصلهی رو معرفی میکنیم برای جانشینی، تست میکنیم. زمان دیروز دیدم خدا برای بحث ما یه چیزی فرستاد، یه کلیپ دیدم که امام خمینی میگفتن اگر همه دنیا را بگردید یک نفر مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید. یه چیزی شبیه این، و این باعث تست میشه که آیا چه کسانی مقابله میکنن، توطئه میکنن، چه کسانی تمکین میکنن. یعنی پای این اصله که میاد وسط، عده‌ای که غیر اصلهن واکنش نشون میدن. و داستان حدیث های امروز اینه که پیامبر امیرالمومنین رو توی جمعی حسابی میبرن بالا، بعد یه عده منافقین هم تو صحنه بودن، اون منافقین که تو صحنه بودن میگن علی علیه السلام عقل پیغمبر رو ربوده. بعد این آیه نازل میشه که سوره کدوم سوره از قلم ظاهره نکل علی خلق عظیم قلم میشه، یا حد میگه که فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون. این آیه بعدا نازل میشه، میگه هم خودت هم اونها میفهمن به زودی که کی عقلش رو بوده شده. حالا اینجا کلمه مفتون هست، بعد این امام باقر و امام صادق دو تا روایت دارن که به چند روایت با مضمون مشابه هم تایید میشه که ما همه حدیث ها رو یک جا آوردیم. و در اینجا کلمه مفتون، یا این که مثلا پیامبر به علی افتوت، نه به علی مفتون شده، این کلمه رو بعضی گفتن دیوانه، و ما انت به نعمت ربک به مجنون، این سوره هست. بعد اینجا ما خواستیم یه استفاده بکنیم که وقتی یک کسی رو معرفی میکنن به عنوان اسلحه، میگن این آقا اسلحه، و اینجا یه فتنه رخ میده. معمولا فتنه در زن موضوع رهبری مطرح میشه، کلمه فتنه که همون اختباره، که کی مفتون میشه کی نمیشه. ایکومل مفتون. ما بخواییم یه همچین استفاده از این روایت یا این دسته روایت متضافر معنوی، یه تواتر معنوی داریم یه تضافر، یعنی اینکه چندین روایت و دیگه نیاز به سنداش نیست. وقتی که زیاد شد مضمونش هم یکی شد ولی الفاظش یک شکل نیست، آدم خیالش راحت میشه که این معصوم صادر شده. مثلا گاهی تواتر اجمالی هم میگن. تواتر اجمالی یعنی این که این ده حدیث بالاخره یکیش از معصوم صادر شده. تواتر معنوی یعنی معنا متواتره. تواتر لفظی یعنی لفظ متواتره. تواتر اجمالی به سند برمیگرده، تواتر معنوی به مضمون برمیگرده، معنا تواتر لفظی لفظ تکرار میشه، میگه نظافت من الایمان مثلا. حالا اینجا دوستان بعد این شرحش بود که حدثنی هم چرا آبی رنگ شده، این طرفدار استقلال شده. حدثنی ابوالحسن الفارسی که از مجاهیل شما نگاه کنید ببینید پیدا میکنید کیه. جلال الدین فارسی نیست. حدثنا ابوالقاسم علی ابن محمد تاجر القمی، از مجاهیل، یعنی اسمی ازش برده نشد. حدثنا حمزة بن القاسم العلوی، این یه مقداری چند تا حدیث تو معجم آقای خویی دیگه تو پاورقی میبینید ازش صدا میاد. الان
نیست؟
از قطعه؟
میاد؟
این صدا نداره کلا؟
باید خاموش روشن کنم، شاید اشکال تو سیستم نه. نده
صدا هست نه؟
آه
بسیار
حتی بس میشه ولی هم بس.
من خواستم برم این صفحه بزرگ که این خوب ببینیم، این چیزایی که ریز هست. این حمزة ابن القاسم ابن معروف به ابو یعلا از محدثان موثق شیعه است در قرن چهارم هجری و یکی از نوادگان حضرت ابوالفضل، یا ابوالفضل بالاخره نجاشی ابو یعلا را راوی ثقه جلیل القدر کثیر الحدیث توصیف کرده. کتاب توحید و کتاب زیارات و المناسک را از آثار او. این یعنی چی؟ یعنی همچین آدم وقتی توی سند هست یک کم خیال آدم راحت میشه. اون دوتا قبلی مجهولن، یعنی آدم نمیدونه اینا کیان. خب گاهی خاطره ازشون نیست، ولی این سوم. یکم سعد ابن عبدالله که میگن نزد دانشمندان محدثی معتبر هستش. شیخ طوسی میگه او محدثی جلیل القدر و مورد اعتماد بود، راوی اخبار و نویسنده چندین کتاب است. شیخ در کتاب رجال نیز از سعد به نیکی یاد میکند. سعد اشعری از اصحاب امام حسن اشعری و معاصر آن حضرت بود، اما به روایتش از امام دسترسی ندارم. نجاشی میگه ابوالقاسم سعد ابن عبدالله اشعری فقیه و محدثی جلیل القدر و موثق بزرگ خاندان اشعری و از استادانشون بود. بسیاری از رجال شناسا همچون کشی ابن شهرآشوب، علامه مجلسی و علامه حلی نیز از سعد به نیکی یاد کردند. نجاشی گفته سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی ابو القاسم شیخ و حاضه طائفه و فقیه ها و وجه ها. وجه یعنی چی؟ یعنی مثلا اون آبروشون بوده، یعنی چهره موجهشون بوده. سلام علیکم و رحمت الله. وجهها یعنی آبروشون بوده. بله سلام الله. خوش آمدید. شیخ این طائفه هست، یعنی طائفه اشعری ها، فقیهشون هم هست، وجهشون هم هست، یعنی باعث آبروشون هست. البته از احادیث سنی هم زیاد شنیده و در طلب حدیث خیلی مسافرت میرفت، سفرهای استانی زیاد میرفت و از وجوه بوده الحسن ابن عرفه و محمد ابن عبدالملک. یکی دیگه از راویان حدیث اصلی ما، چون ما یکیشو فقط مال امام باقر که جابر از باقر هستش، ما بقیه پنج تا است، خیلی دیگه اسنادش نیاز نیست چون با من معید هستن. یکی هم حمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن برقی، مشهور به برقی است، حدود 200 تا 274 یا 280 بوده، محدث بوده، مورخ بوده، عالم رجالی شیعه در قرن سوم، از اصحاب جواد هادی، صاحب کتاب محاسن برقی، رجال برقی، بیشتر رجالیان شیعه و سنی او را توصیف کردند و عده‌ای نیز او را به دلیل روایت از ضعفا ضعیف شمردند. شخ بعد میاد سراغ جابر. جابر همونی بود که کربلا رفت، از محمد تا محمد بود، بهش میگن بین المحمدین، محمد مصطفی تا محمد باقر. شخصیت جابر در منابع رجالی امامی محترم مورد تایید، در برخی منابع رجالی آمده که جابر به دلیل شهرت روایاتی که در مدحش رسیده اصلا به توثیق نیاز نداره، یعنی مثل شمس آفتاب دلیل آفتاب. وی از اصحاب ائمه علیه السلام، از امام علی تا امام باقر هست. توجه کنیم که جابر در زمان امامت امام سجاد از دنیا رفت و امام باقر هنگام که جابر در دوره کودکی یا نوجوانی به سر می برد. بعضی ها گفتن که نمیشه از اصحاب امام باقر دونست. امام باقر تو کربلا 5 سالش بود، یعنی پیش دبستانی بودن، تمام که بعد جابر میره کربلا، بعد ایشون رو اونجا زیارت میکنه، جز کربلایی ها میبینتش، بعد میگن چطور این میتونه اصحابی 5 ساله باشه. بله خب ما میگیم امام ها از به دنیا میان امام هن. مثل حضرت عیسی ابن اون موقع پدرشون بوده، میگن چطور این پس اصحاب بابا هست یا اصحاب پسر، کدوم میشه به نظر شما این معنیت؟ از اصحاب ایشونه. ولی به هر حال از امام باقر هم نقل کرده همه این دیگه. الان نمونش 5 ساله، بچه های 5 ساله مثل رکوردرن، اتفاقا میگن ایشونو بردن کربلا که حوادث کربلا مستند معصوم بشه، یعنی یه معصوم 5 ساله ببینه. نیم قرن هم زنده بود، کربلا رو بدون سانسور و بدون تحریف تبلیغ میکرد، میگم هرچی دیدم میگم نه اون چی که شنیدم. مثلا نیم قرن خیلیه دیگه، 5 سالگی تا 57 سالگی. اینم یه حکمتی بود که کسی بره ضبط کنه بیاد بگه. تو مقاتل از امام باقر هست دیگه، نیست که کم نیست. میگن از این طرف هم میگن جز سلسله یاران حضرت علی نبوده، بعدن به ایشون پیوسته و از یاران وفادار و مخلص اهل بیت شد. کشی میگه که جابر از اعضای گروهی است که فدای حضرت علی بوده و همواره گوش به فرمانش بوده و از اعضای شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس یعنی چه؟ یه روز پنجشنبه ظاهرا اینا یا عملیاتی داشتن یا اینکه پنجشنبه ها دور هم جمع می شدن. این میگه شرطت الخمیس. بخواید الان سرچ کنید میاد که وچه تسمیه شون چیه، میگه شرطت الخمیس. چون شرطه یعنی نیروی انتظامی. هر حال همه یک نفر تو این حدیث ما نداریم، محض رضای خدا یه قطعی بهش وارد شده باشه. دوتای اول فقط مجهولن. حالا به نظر شما این دوتا که مجهولن این باعث ضعف سند میشه دیگه، نیست؟ آقای افتخارپور مثلا باقی معروف هن توصیق دارن، دوتا رو اصلا نمیشناسیم. نمیشناسیم ضعف بارزی نیست. وقتی که 5-6 نفر همه خوبن، حالا دوتا هم پروندهشون گم شده است. گاهی تو مرکز خدمات جایی هست پرونده گم میشه یا مثلا جاهای دیگه. نمیشه گفت این سندش ضعیفه، حداقل میتونیم بگیم که این معتبره و مصححه هستش. این نباید خیلی گیر داد به سند. خب اینم از این جهت
خودکوبی از یاران که همیشه مسلح امام علی بودن که با آمدی پرون در همه جا به امیر المومنین در امور حکومتی یاری میرسانند.
یعنی بادیگارد بودن، نیست؟
اون رو الان بر حضور در جنگ وظایف مهمی در زمان صلح همچون اجرای حدود الهی، حفظ امنیت شهر کوفه، حفاظت از جان امام علی و جمع آوری نیرو برای دفاع بر عهده داشتند.
الان بخوایم بگیم باید بگیم لشکر ولی امر.
سپاه پاسداران.
نه لشکر ولی امر هست که تو بیت آقا هستند. رئیسشون هم آقای سردار جباریه که قبلا فرمانده سپاه قم بود.
خمیس هم به معنای لشکر اینجا. خمیس نه پنجشنبه. لشکر چون به
پنج مرحله داره شد. یعنی پنج چیزیه، پنج زلیه.
بله، لشکر پنج جانب داشت جلو عدد
بنه. پس میشه پلیس پلیس فتا
جیش
پلیس فتا پلیس ولی امر. یعنی لشکری که مثلا میمنه و میسره و چیزا داشته، پنج بعد، یعنی کاملا مهیا مثلا بوده. خمیس در لغت یعنی چی؟
پنج
یا پنجگانه. پنجگانه میشه، پنج بعدی. پنتاگون هم همینه دیگه، نه؟ پنتاگون میگه پنج گوش یا هشت گوش. خب اینم از این جهت. پس خیلی لطف کردید و این شرطت الخمیس لشکر ولی امر. حالا مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که انجابرن قال ابو جعفر. معمولا اینا رو این حدیث های اینجوری که ما گیر میاریم چون کمتر متداوله، اسناد صحیح ضعیف هم باید خودمون بریم جستجو کنیم. تو نور و درایه و اینا بیشتر فقهی های متداول رو میگن، تو مثلا کافی، استبصار، تهذیب، این چیزا رو. این مثلا توی کتاب شواهد و تنزیل هست مال حسکانی، که آیاتی که در مدح امیرالمومنین هست اونها رو آورده. شواهد و تنزیل مال حضرت امیرالمومنین هست، حسکانی بهش میگن. توی یکی دوتا کتاب دیگه هم هست.
پس رجاله بود این، چون این دو نفر آخری که به ما نزدیکتر هستن مجهول هستن، شاید که می
اون اولی ها ابوالحسن فارسی.
بله، خب این ابوالحسن فارسی به ما نزدیکتر داریم که حضرت تاریخی درسته؟ حضرت تاریخی روایی به ما نزدیکتر تا جابر.
آره دیگه، اینا میان نسل جدید از به اصطلاح از همین.
نه، چون این دو نفر مثلا اول مجهولا، شاید که از قوت حدیث پایین،
یعنی یکی تاجر قومی یکی فارسی ایرانی بودن. بعد اینا از یک سری رجال نقل میکنن، مضمونش رو اگه ببینید، مضمونش چون معید به یک سری روایات دیگه هم هست. قال ابو جعفر، این حدثنی منظور کیه به نظر شما؟ حدثنی ابوالحسن الفاهم، صاحب شواهد و تنزیل مثلا، این هم باز مراجعه بکنید بعد نیست، حالا حالی باید با هم کمک کنیم. این حدثنی اول ابوالحسن الفارسی. حالا بریم تو سراغ متنش که
از این کتابی که آوردیم میشه این که حدثنی
شواهد و تنزیل دیگه، این حدیث روایت پاورقیش اینجا هست، 43 شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل. یکی هم تو که روایت بعدیش هست که توی تفسیر فرات کوفیست، رواه و فرات فی تفسیر الآیت الکریمه، یه آیه کریمه هستش که سوره قلم، فستبصر و یبصرون و ایکم المفتون. تو تفسیر فرات این حدیث ها رو ذیل اون رو بردن. تو این نور و تفاسیر هم اگه ببینید، یه نور و تفاسیر یه بخشی داره حدیث، ذیل هر آیه احادیث مربوطه رو میاره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کذب یا علیو من زعم چی؟ انهو یحبونی و یبغضو کرد. میگه اصلا امکان نداره که یکی بگه من رو دوست داره تو رو دوست نداره، یعنی بین من و تو فاصله بندازه. این یه حرف دروغیست، تکذیب میشه تو دنیای مجازی، دست به دست میشه که یحبونی و یبغضو کرد. فقال رجل من المنافقین، وقتی پیامبر چنین جمله جمیله فرمود که گفت ما انفسنا و انفسکم هستیم، چطور میتونه یعلمونی ما یعلمهم، چی اونجا
لحمهم
لحمی. بعد یه عده از منافقین تو صحنه بودن، گفتن لقد فتن رسول الله، ما این کلمه رو میخوایم بحث کنه. حالا سندش بالاخره یه جوری حل میشه. فتن رسول الله، یعنی رسول الله مفتون شده، عقلش گرفته شده، زائل شده، دچار فتنه شده، به هازل غلام، به این جوان. نمیگم به علی، چون حضرت علی چند ساله بود؟
33 سالشون بود.
وقتی که پیامبر رحلت کرد 33 سالشون بود. حالا یکم اینجا نه، این جمله، این جمله حالا معلوم نیست کجا گفته شده.
این تو قدیرم داره،
تو قدیرم هست. حالا منظور میگن به حدی بوده که بهشون بودن غلام، جوانک. سلام علیکم و رحمت الله. ما گاهی میگیم مثلا این جوان رو بشن وزیر، مثلا این وزیر ها هستن. یالله مهم این کلید واژه ماست که لقد فتن رسول الله، رسول خدا مفتون شده، دچار فتنه شده. که تو پاورقی هست که در تفسیر هم علامه طباطبایی مرحوم تبرسی های مکارم اینا مفتون رو به مجنون چیز کردن، که حالا بعد میخونیم. بعد تا این جمله رو این منافقین گفتن رسول خدا به هازل غلام مفتون شده. یعنی چی؟ این درست نمیشه.
اون جون چی اصلا سهرش کرده، این غلام حضرت رسول را سهر کرده.
ولی اصلا معنی جنون توی میاد. حتی در آیه قبلی میگیم و ما انت به نعمت رب میکن به مجنون. درسته، نعمت ولایت رهبری وقتی مطرح میشه، من الله علیهم از بعث فیهم، نعمت تو به نعمت ولایت هیچ وقت مجنون نیستی. مجنون نه به معنی دیوانه، یعنی کسی که بیخردانه، غیر عقلانی نگاه، احساسی نگاه میکنه. ما که میخوایم اصلا یه چیز دیگه رو برداشت بکنیم که یه آزمایشیست. بعد میگه فانزل الله، خدا نازل کرد آیه رو در تایید پیامبر که تو دیوانه نیستی، اونا دیوانن. فستبصرو و یبصرون، به زودی تو بینا میشوی و آنها بینا میشوند به اینکه کدامین شما مفتون است، یعنی مجنون است، یعنی خلاصه مجذوب شده. ما یه اصطلاح فارسی چی میگیم؟ میگیم عقل، میگه عقلش رو بوده مثلا.
قد شغفها
حبا، قد شغفها حبا، مال چیز دیگه، حضرت یوسف، یوزرسیف. بعد این آیه میاد اینو میگه، میگه که پس مفتون پیغمبر نیست، مفتون شما هستید. او داره درست کار میکنه، شماها هستید که دارید ارزیابی میشید. خب این نمیشه گفت شماها دیوانه اید. میخواد بگه شماها هستید که خوب درک نمی کنید، خوب موضع نمی گیرید، نفاقتون مانع ارزیابی صحیحتونه، قضاوت صحیحتونه. بعد روایات بعدی دیگه تایید میکنه، ببینید تظافر معنوی. و ورده ای زنن الامام جعفر صادق، تو پاورقی آورده که اول امام صادق گفته، دوباره آخرش هم گفته. میگه این چون تو متن اصلی بوده، پاورقی 53 مالکیه آقای زاره، باز تو همونه دیگه. میگه از باقر که گفتیم الان صادق هم بگیم، صادقین ابو النظم. ما دیگه این فرصت نکردم این سندها رو همه رو ببینم، ولی بعضی هاش رو نگاه کردیم. مثلا ابو النظم فی تفسیرهی ان جعفر ابن احمد ابو النضر همون تفسیر چیز فراته نگاه بکنید ابو النضر یعنی خرم بوده ان ابو الخیر این ابو الخیر تو پاورقی شماره یک اگه نگاه کنید ما تو بخواییم بریم تو پاورقی یکم طول میکشه تا شما که موبایل دارید راحت‌تر میشه ان جعفر ابن محمد الخزائی راجب خزائی تو 52 یه پاورقی داره که
ابو الخیر اصلش گفتن کرمانیه
کی؟
ابو الخیر
خب پس معلوم که کرمانی ها خیرم بسن حاج قاسم کذا فل اصل الکرمانی و فل اصل الیمنی ان ابو الحسین بعد اون بعدیش معجم رجال حدیث ببینید مال آقای خوی جلد 4 میگه جعفر ابن محمد الخزائی کیه نه مدحی داره نه قدحی روا عن بعض اصحابه عن جابر ببینید معمولا از جابر او نقل میکنه و روا عنه محمد محمد هم از او نقل میکنه تو کامل الزیارات هم یه روایتی داره میخواد بگه مجهول نیست ولی آیا ثقه هست نیست تصریح نمیشه و چون روایت فراوان به این مضمون ما مشکل سند نداریم چون مضمون هی تکرار میشه معنا تکرار میشه ببینید حالا این روایت یکم ابن مسعود هم هست که خوندیم ابن مسعود رواه از امام صادق عن جعفر ابن خزائی عن ابی قال سمعت ابا عبدالله یقول نزل و ان لک لاجرا غیر ممنون یه همچین آیه سوره قلم نازل شد فی تبلیغ که فی علی ما بلغته در تبلیغ و رساندن تو در حق علی آنچه را که خدا به تو رساند یعنی یبلغون رسالات الله اتفاقا امروز بحث آقای استوار بود گفتیم رفته تبلیغ اینم در تایید ایشون کلمه تبلیغ اومد و ساقها ها الى انبلغ یعنی چی؟ سوق داد این آیه رو تا به اینجا رسید یعنی آیه ادامه پیدا میکنه تا به ای کمل مفتون یعنی حضرت صادق به روایت پدر جعفر ابن محمد الخزائی میگه حضرت این آیه رو خوند گفت ای پیغمبر تو اجر فراوانی داری فی تبلیغک یعنی پاکتش خلاصه خیلی پاکت خیلی قوی هستش تو این تبلیغ شما میتونید از این استفاده کنید که تبلیغ خلاصه پول میخواد میگه لعجرم یکی خونده بود همایش مبلغین خونده بود همایش مبلغین گفت اینا مبلغای خوبی میگیرن حالا اینجا میگه لعجرم غیر ممنون فی تبلیغ برید حضرت علی رو تبلیغ کنید تا رسید به ای کمول مفتون از این هم میفهمیم که این روایت تایید میکنه که راجب حضرت علی بوده جانشین بوده و ارزیابی ما میخواییم بگیم ارزیابی به اصله باز در تفسیر فرات آمده که حدثنی علی ابن همدون حدثنا عبادو عن رجل قال اخبرنا زیاد ابن منذر عن ابي عبد الله الجتلی عن عبد الله ابن مسعود. این مرفوع است. چرا مرفوع است؟ ای الله هره، این چرا بهش میگم مرفوعه؟ نه، چون مستقیم به چیز نیست، معصوم نیست، چون نمیگه عن ابی عبدالله صدق. حادثه ای رو تعریف میکنه که تو اون حادثه معصوم هست، ولی تو سند نیست. یعنی در حقیقت اون حادثه جزء مدلوله، سند رفع میشه. چون مرفوع گفتیم دو معنا داره، یکی این که بخشی از سند رو بر میدارن، اون آخر رو وسط رو اگه بردارن میشه مرسله، آخرش هستش میشه چی؟ مرفوعه. مرفوع به معنی دومی یعنی همین، یعنی سلسله سند توش معصوم نیست، ولی تو مروی معصوم هست. ببینید میگه غداوتو ابن مسعود که شخصیت بارزی است، فکر کنم ما تو پاورقی آورده بودم، ببینید هست ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود تو پاورقی هست. آقای مهارت با مهارتتون یه نگاه بکنید. صبح کردم پیش رسول خدا، وارد مسجد شدم. حالا به قول آقای زارش این همش تو غدیر خم بوده یا جای دیگه هم بوده. و ناس اجفل ما کانو که انه علا روسه همو تیر. این کنایه از سرعت گرفتنه. میگه مردم اجفل بودند ما کانو، یعنی از خود بی خود شدند. چون بحث رهبری که پیش میاد همه خواستم چه خبر، کی میخواد بشه؟ گویا رو سرشون پرنده است. رو سر آدم پرنده باشه چی میشه؟ یه پرنده یه بخواد بزنه آدم نیست که اینا رو داره پرنده میبره. اینجوریست، یعنی با سرعت برق دارن میره، با سرعت پرنده میرن. اتفاقا تو پاورقی شما کمک نمیکنه، نه تو پاورقی ترجمه شما رو بردم.
شاید کنه این باشه دیگر تکون نمیخوردن، اونجوری مجذوب شده بودن، سپرنده رو سرش باشه تکون نمیخوره که ده پره بره.
این هم قشنگه، یعنی این که به اصطلاح انقدر حرف پیامبر گوش میکردن
مجذوب شده بودن.
حالا پاورقی رو ببینید، ترجمهش رو آورده کسی، من نوشتم هم چیز هست توی ترجمه
یه حضرت یوسف رو دیگه دیدن و مجلس دیگه مجذوب شد دستور مریدن مثل این میشه دیگه.
آره این بهتر هم هست، چون این جاهای دیگه هم هست، کسی که رو سرش پرنده هست همینجوری با هم است که پرنده نفره. اجفل یعنی چه وقت؟
رمیدن. جف یعنی رمیدن،
دویدن. بس ببینید الان این غیر از اون بود که آن زاره گفته، من اون ترجمه رو ببینید، دیدید الان
ترجمه هم سریع دویدن، سریع دویدن
تو هم فارس که پاورقی اینجا یک کتابی هست به نام سیمای امام علی علیه السلام ابن ابی طالب، ترجمه شواهد و تنزیله. نه حالا نویسندهش آقای رسولی محلاتی چون اینایش، بعد تو اون کتاب این ترجمه کرده. ولی این نظر آقای زاره به نظرم یه جای دیگه من دیدم که میگن کسایی که مجذوب میشن طرف سخنرانیش انقدر خوبه، مثل دکتر رفیعی که همه اینجوری نگاه میکنن، یعنی اصلا پلک نمیزنن. ولی این که الان استاد ایراندوس فهمیدن اجفله یعنی سرعه، نه؟ سرعه
این
ترجمه
هم همینه،
شاید
نگاه ها
مثلا
سمت،
یعنی وقتی دیدن پیغمبر مثل این که آقا مثلا میگن اومدن مثلا فلان استان، همه میریزن بیان، یعنی. ولی این علا روسه متیر به فرمایش های زاره بیشتر میباره. حالا دیدید اون ترجمه استادی را دوست گفتن
تو همون سیمای موحلی
سریال مامالی سیمای مامالی.
سیمای صبحای نزد پیامبر خدا رفتن به وارد مسجد شدن و مردم به سرعت می رفتن گویا که پرنده بر سرشان نشسته.
این با فرمان شما نمی سازه ولی اون
به می رفتن به پیامبر بر سرشان نشسته نمی دونم منظور چیه.
این کنایه من کنایه از اینه که مثل این که می پرن، یعنی گویا اینا پرنده شده. خلاصه ریز پرنده ها بوده که اصفهان رو زده.
حالا شاید اونجور درده که مثلا یه خبر مهمیه
احسان
بهشون بدن، اینا میخوان به اون مقصد برسن، اصلا توجه به راس و چپ نیم
احسان. اینم خوب آره، مثل یک کسی که با دو چرخه یه اسب میره یک سره میتازه که اینگه بره میشه خبر مهمیه. من یه شب یادم زمانی که بنیسر رئیس جمهور بود ما تهران بودیم، بعد تلویزیون باز صحبت های امام مهم پخش کنه، دیدم همه میدویدن کوچه که برسم ببینه امام، چون خیلی حساس بود امام میخواست که ایشون رو تکلیف شروشن کنه. بعد دیدم همه میدویدن برن تو خونهشون تلویزیون نگارن، یعنی کسی به این ور اون ور نگاه نمی کرد در تایید فرمایش. بعد حالا هر شدم کنایه است دیگه، الکنایت ها ابلغ منه تصریح، یعنی گوی دارم میپرند یا همه حواسهاشون متوجه این بود. معمولا میگن بحث رهبری کلمه منت و فتنه بیشترین کاربردش جاییست که رهبر بهاد انتخاب شه، اینم روش دقت کنید شاید جاهای دیگه ببینید.
یکی دیگه هم ترجمه نوشته که صبحگاهی با رسول الله وارد مسجد شدیم، مردم مبهوت ماندن تا اینکه علی علیه السلام وارد مسجد رو بر نبی
شد احسنت
سلام عرب کرد.
و ناسو اجفل و ماکان اجفل ماکانو یعنی یه حالت رمیدهی مثلا پیدا کرده بودن که انه علا روسه بود، همون مبهوت شدن مجذوب شدن اتوش در میاد. از اقبل علی ابن ابی طالب چهره زیبای امیرالمومنین یه دفعه وارد صحنه شد، حتی سلم علی نبی پیامبر و تغامز بهی بعض من کان عنده. یه دین خلاصه براشون سنگین اومد، یعنی منافقین دیدن این یه جلوه کرد، مثل صحنه تلویزیون نشون میده امام دارن افطار میکنن انقدر میستن تا آقا بیاد، همیشه پخش میکنه انجازه انجازه تو اخبار. بعد میگفتن آقا انقدر امام ایستاد، با اینکه های هاشمی این ور بود یکی بود، گفتن نه تا ایشون نیاد نمیشه. بعد که اومد همه مجذوب علی شدن، سید علی. حالا اینجا اقبل علی ابن طالب سلام کرد، فنظر الیهم النبی قال الا تسالونی ان افضلکم، از من سوال نمی کنید از برد شایسته ترین، افضل یعنی شایسته ترین شما، این شایسته سالاریه. قال بلا قال افضلکم علی ابن ابی طالب، اقدمکم اسلاما، اوفرکم ایمانا، اکثرکم علما، ارجحکم حلما، اشدکم لله غضبا، اشدکم نکایتا فی العدو. این رو ترجمهاش معلومه، او بنده خدا و برادر رسول خداست، فقط علمته علمی، علم من به او بلوتوث شده، و استودعته سری، اسرار من به او ودیعه شده، او امین منه بر امتم. بعد یه سری منافقین که حاضر بودن گفتن لقد افتتنه، دیروز یه آقای نوشته بود که بگید افتتنه، الان این اعراب گذار اینجا نوشته افتتنه. این کلمه اینجاست، علی رسول الله، حتی لا یرا بهی شیئا. پیغمبر دیگه از چشاش نمیبینه. و خب با شیعه یا چی بود؟ یومی و یوسم فنزل الله و فستتوبسر و یوبسرون به ایه کمول مفتون. دیگه باقیش وقت نیست، اونا رو دوستان میخونن، همش همین مضمونه با اسناد مختلف که نوعا از ابن مسعود هست و از زحاک ابن مزاحم هست. میریم تو وجه استدلال که مهم اینه، میگه مقصود تویی که عبا بودخانه بهانه که ما میخواییم استفاده کنیم. مدت ها بود از اصلاحات حضرت استاد ایراندوز محروم بودیم. در این روش جانشین اصله مورد شناسایی و معرفی قرار میگیرد، به مادهی برای ارزیابی کارگزاران دیگر بدل می شود که چه واکنشی دارند، در درونشان چه می گذرد، چگونه با معرفی کننده و شونده مواجهه می نمایند. منافق از موافق در این ارزیابی تمییز داده می شود. البته بحث در جانشین اصله است و نه غیر اصله. اگه واقعا کسی اصلحه اون موقع از تست میشه، نه اینکه آده یه آدمی رو بیاره که غیر اصلح باشه. ظهور اصلح طبیعی است، به ظهور نماید، رویش کند، از درون بجوشد، سپس معرفی شود. اینجاست که مخالفت و موافقت با او عامل سنجش خواهد بود. ما چون اون مانور ما اینجاست، دوستان باید اینجا دقت کنن، نظر بدن. میزان و مزیتی برای تعیین شایستگی مخاطبان است، یعنی نفس معرفی اصله و ابراز و اظهار برتری او معیاری برای ارزیابی است. این آقا سابقش خوبه، این آقا اینجوره، این آقا اینجوره. حالا این منافقین مثل سیر و سرکه دارن میجوشن، موافقین دارن کیف میکنن. این خودش داره میشه دو جناح، به ایه کمول مفتون، یعنی نفسش اینجوری میشه. بعد در خبر جابر از حضرت ابو جعفر امام باقر و پدر جعفر ابن محمد الخزائی از امام صادق که معید به اخبار دیگری هستند که نوعاً مرفوعند، یعنی مستند مستقیم به معصوم نیستن بلکه واقعی از معصوم توسط غیر معصوم نقل میشه، ولی در این حال مضمون خبر مسنده جابر از باقر علیه السلام را در معنا با خود دارند و تضافری معنوی را واجدند و مضمون خبر جابر را تایید میکنند، مثل مرفوعی عبدالله ابن مسعود که تو پاورقی خیلی ازش تعریف کردن، و دو مرفوعی ضحاک ابن مزاحم در این خبر. بحث از چیه؟ بحث از نسبت مفتونیت به رسول خداست به عنوان معرفی کننده اصله، یعنی امیرالمومنین به قریش. و دیگران که بعضشان میگویند علی علیه السلام پیامبر را مفتون نموده است، یعنی شیفته اوست، غیر از او کسی را نمیبیند. در حقیقت خودشان مفتونند نه پیغمبر، زیرا این خبر در تفسیر آیه از قرآن است که یا به عکس آیه اومد اونو تفسیر کرد و آیه بعدش اومد که فستبصر و یبصرون بعینکم المفتون. ما سه تا تفسیر آوردیم، مثلا یکیش گفته مفتون اسم مفعول از فتنه به معنی ابتلا و در اینجا به معنای ابتلای به جنون است. اونای دیگه هم همینو گفتن، یعنی به زودی آشکار می شود که کدامین از این جمع شما مفتون است، یعنی آنها مفتونند، یعنی مورد اختبار و افتتان هستند. اونا هستن که حقیقت رو نمیبینن، چشاشون نمیبینه، نه پیغمبر. به معرفی اصلا که پیامبر که معرف است، نه پیامبر که معرف است. لذا این حدیث به کمک آیه یا بالعکس میتواند روشی از ارزیابی را به ما تعلیم دهد که فرد جانشین را معرفی کنیم تا واکنش ها معلوم شود که کدام سالم و غیر سالم است و شایستگان از غیر شایستگان معلوم شود. شایسته کسی است که برتری اصله را تمکین کنه. والله العالم. حالا ما دیگه در خدمت دوستان هست.
بحث انتظام مثلا انتظام به اسلام اینا خیلی بحثی بحث انتخابات قانون رو دارد. مثلا بگم کلاس ها میبرن انتظام یه چیز قلبی یا سوابق افراد میتونه تو اون قسمت،
یعنی شورای نگهبان میتونه مثلا بگه که چه کسانی سر آقای خاتمی تو خطبه ها میگفتن تو نماز عید فطر نماز خوندن جمع کردن مثلا شون خطیب بود، بعد میگفتن که ما کسی رو میخواییم که نسبت به ولی فقید کاملا یه شیله پیله نداشته باشه، یه ذره شیله پیله داشته باشه ما ردش میکنیم. فرماش آقای سجادی بینه
این دو موضوع بحث هست. یکی این لحظه که آخر میرفتید در رابطه با تعیین جانشینیه که جانشینش رو مشخص میکنه تا بازخورد بگیره. یه چیز دیگه در تو ارزیابی فرد، یه فرد رو میفهمیم که در طول مثلا 10 سال 20 سالی که مدیریت داشته افراد در مورد چه حرفهایی زدن. این دوتا چیزه. حالا اون چیزایی که حرفهایی که زدن از نمون فهمم که ملاک حال فعلی افراده. حالا قبلن یه حرفایی زدن با انسان رو تحریم میکنن، اون زمان فعلیش خیلی مهم شده با اون حرفایی که قبلن زدن. یکی در حتی با این جانشینیه، بعد اتفاق میفته جانشینش رو معرفی میکنه، مثلا رئیس، مثلا وزیر، اون رایی که مثلا سلام میخوان میتونه مشخص بکنن. آقا در زمینه
از این دوار چیدی حق شما
قضایه وقتی که میخواد تعیین میکنه و وقتی کار میکنن یه نفر رو انتخاب میکنن، بعد تو جامعه شایعه میشه که فلانی میخواد رئیس بشه، بعد بازخوردگیری میکنن که افراد در مورد این فرد چی میگن. توی چطوری که افیل را انتخاب افتادم که هر انتخاب میگن.
خب این الان به نظرتون همچین استظهاری از این روایات متضافره درسته که بگیم یک کسی رو معرفی میکنن تا ببینن واکنششون چیه؟
این نخبگان چی میگن؟
نمیگن.
بله، در مورد این فرد چی میگن؟ چی میگن؟ مثلا تو فضای مجازی چه اتفاقی میفته؟ در مورد این فرد شاید مثلا بعضیا یه سندایی دارن مثلا از این فرد اینا رو میکنن که نمیخوان مثلا این فرد جایگاه
بده. تخریب شروع میشه مثلا.
بله. اینا تخریب چه حد هست؟ خب یه دم تعریف میکنن. یه خورده برای غربالگری خوبی هست برای اینکه یه مدیر رو بخوام معرفی
بکنم. یعنی از الان معلوم میشه که بعد از رحلت پیامبر مثلا این چه کسانی موافق بودن چه کسانی مخالف بودن. منافقین البته رو نمی کنن ولی بین خودشون پچ می کردن، گفتن که به هازل غلام ایشون افتوتنه. حالا در خدمت آقای ایراندی شما راه نمایی رو که بعد از راه نمایی آزاره
اگر به همین معنا، یعنی افتتان رو اینجا به معنی اطلاع و ارزیابی داخل در معقول بحث بگیریم، موقع ما یه ارزیابی داریم به نام روش ارزیابی همردیفان که مثلا توی بحث همردیفان یه فردی شاخص بشه اون میشه ارزیاب حتی، این به دلیل اینکه از همه جلو میفته برفر میشه او رو ارزیاب میکنن در مرحله یا شاخصهای ارزیابی همه اولیه‌ها رو رفتارهای این بگن باشه مثل این به شرطی که ما افتتان رو به معنی اختبار بگیریم و داخل در بحث ولی لقائل من یهود اصلا اینجا فتنه و یکم المفتون اینجا یعنی گمراهی یعنی اصلا اختبار نیست استعذار دارید در مفردات واقع فتنه از جنس افعاله میگه فتنه افعالیست که تکون من الله تعالی و من العقل میتونه این افعال از سمت خدا باشه و فتنه باشه میتونه از سمت
این هی الا فتنه توکیست
اونی که از سمت خدا تارتن فل اختبار یعنی چون حکمت داره تو بعضی جاها عرضه ولی در بعضی جاها نه عذابه زوب و فتنه تن زوب و عذابه اینجا به معنی اختبار نیست ولی اونجایی که فتنه از سمت عبد این افعال عبد همش کریهت همش مصیبت مثلا فتنه به معنی افعال کریهه میشه مثلا الفتنه تو اشد من الرد چون اینجا به عبد منصوب هر رفتاری از فتنه باشه کریه خب اینجا ها به معنی گمراهی است یعنی اگر یک کسی همچین ادعایی بکنه که اینجا به یکم مفتون یعنی زال یعنی هدایت یعنی گمراه شده مثل اونجایی که میگه
نه خود روایت چی میگه؟
همین عرض این کنم
که پیامبر
ما انتم علیه به فاتنین یعنی ما انتم علیه به مزلین میگه پیامبر گمراه شده این در غیر جای در غیر بحث قدیر من عرض می کنم در مواردی که همیشه پیامبر علی علیه السلام رو دوست داشت میگفتن علی پیامبر رو منحرف کرده گمراه کرده افتتنه به منحرف گمراه کرده
علامه تو تفسیر
مفتون رو به منحرف گمراه اینجا
علامه الان وجود داره دیدید؟
بله بله
اشته که معنی مستری داره
معنی مستری یعنی به یک کمال فتنه
یعنی فتنه به معنی مفتون میاد
به معنی گمراهی به معنی
جنون پیدا کرده
نه به معنی ابتلا
تو سوره یوسف هم همین چیز میشه که اونجا به پدرش رو بودم پدرمون در گمراهی آشکار است
اما شغفه ها حبن که ایشون فرمودن بعد گفت انهو کانه منال غافلین نه؟ یا زالین این زلال مبین
حالا تا حالا درست چیزا فرمی کنه این چیه ولی اول تو یک چیز مضمونه
حالا اگه ما روایت نگاه کنیم با تفسیر مثلا مفتون رو برای مجنون میگیرن ولی وقتی میایم تو روایت میگن پیامبر به علی مفتون شده یعنی افتتان این یعنی چی؟ یعنی دیوانه شده مثلا چون بعد میگه این آیه راجب ناظر بر این واقع است چی گفت؟ آیه مثلا چی گفت؟ آیه میگه که به ایکم المفتون پس ما باید نگاه کنیم به روایت چون آیه اینجا برعکس آیه مفسر روایته چون منافقین گفتند که این پیامبر این علی پیغمبر رو مفتون کرده
بعدش میگه این را هو اعلم به من زل آیه بعد
زلن سبیله و هو اعلم به المهتدین
بعد معلوم میشه شما گمراهید یا رسوله
بعد توی تعویل آوردم و هو اعلم بالمهتدین یعنی اعلم به علی
بله.
چون علی جز مهتدینه جز زالین نیست
مزالین. از اینه که اینجا ممکنه فتنه به اون معنای اختبار اصلا نباشه به معنای زلالت و گمراهی و رفتار
توی آقای مکارم گفتن معنی لغویش ابتلاعه حالا اصطلاحیش ممکنه بعد گفتن اینجا اراده به ابتلاء به جنون تو تفسیرشون هست یعنی ابتلاء هست اون تو پیامبر مبتلا شد به جنون حالا و کی مبتلاش کرد؟ گویا علی ساحره مثلا طوری مغز پیامبر رو برابر کرده که پیامبر جز او نمیبینه و جز او از حرف او نمیشه
این هم استفاده میتونه بشه
این اصلا متن روایت همین بود این ما اینجا حالا تفاسیر هست، ما که میخواییم فقه بخونیم، فقه القرآنه، اون تفسیر القرآن میگیم که آیه اومد در تایید پیامبر، پیامبر چون منافقین میگفتن اینجور، آیه اومد که بگی نه برخلاف شما منافقین، پیامبر اتفاق عقلش هم خیلی خوبه، نکل علا خلق مقدمش هم چید، نکل علا خلق عظیم و ما انت به نعمت رب بکن به مجنون فستوب سر و یوب سرون و ایکمون مفتون، همجوری میاد میگه. حالا اگه ما اینجا بیایم اول ذهنمون خالی کنیم بگیم این همچین روایتی هست که پیامبر، اونا میگن علی پیامبر رو دچار فتنه کرده مثلا، یعنی ذهن او رو مخشوش کرده،
عقلش رو از بین برده،
عقلش رو از بین برده، بعد آیه میاد میگه نه عقل شما ظاهر شده، شما نمیفهمید. حالا اون فتنه در اینجا به چه معناست؟ یعنی یه کسی بیاد اوضاع رو، مثل این کارشناس ها هستن اطلاعات غلط میدن، بعد اون مدیر باید تصمیم دیگه میگیره، اگه اطلاعات دیگه این اصلا نگذشت پیامبر درست فکر کنه، بعد میگه نه شما فکرتون کار نمیگرد، پیامبر عقلش دچار زوال عقل نشد، شما دچار زوال عقل شدید که پیامبر خوب تشخیص داد، شما خوب تشخیص ندادید.
و پیامبر
نمیگن
که
پیامبر محمد مجذوب
علی شده،
یعنی تصمیم
گیری شده اشتباه
میکنه. دچار اشتباه. دستگاه محاسباتیش. ما الان داریم توی بعضی سازمان ها، مثلا یک کسی توی سازمان برجستگی داره، اون میاد مغز مدیر رو میخره اصلا یا میخوره، این نمیذاره اصلا فکر کنه، مثلا اطلاعات میخواه از اون میگیره، بعد این میاد میگه از همتون بهتره، منافقین احساس میکنه این میخواد بیاد بعد از پیامبر جای پیامبر بگیره، بعد رهبر اینا بشه، از الان تخریب رو شروع میکنن. منطقه اینا به جایی که به امیرالمومنین چیزی بگن گفتم پیامبر اینجور شده، به ایشون هم گفتن این غلامه، غلام یعنی یه تأخیر توش دیگه نیست، این بچه هست مثلا، این نوجوانی رو مثلا مثل اون چیز بود تالوت، تالوت میگفتن که مثلا این که چی داره اصلا شما قرارش دادید. حالا ما با یک استظهار اینجوری که ذهنمون رو خالی کنیم، اول بیایم روایت بعد آیه، چون آیه شأن نزولش این صحنه است، وقتی این صحنه هست باید ببینیم که او عقلش زائل نیست، یعنی تشخیصش درسته، چیزی اوضاع رو بر او مشتبه نکرده، شماهای مشکلی دارید که قدرت تشخیص اصلاح ندارید، پیامبر اتفاقا رو عقلانیت و به قولای کشکران رو محاسبات درست علی رو انتخاب کرده، ولی شماها اشتباهاتون بارزه مثلا نفهمیدید. حالا این هم این الان 48مین حدیث چیز بود، 48مین روش بود، دو تا حدیث هم ما اضافه داریم اون وسط 50 حدیث هست. حالا این خودش نکته ای که هی میگه منابعتون چیه ببینید، الان ما این هم منبع داریم، بعد اینو میدیم به گروه پژوهشی، کارگروه پژوهشی میتونن روی این کار کنن، 50 تام اونا اضافه کنن، یا بیان فهم ما رو تصحیح کنن، میگن آه تو این 50 تا 30 تاش برداشت آقای فلانی درست بود، 20 تاش نبود، چه اشکال داره، زمینه پیدا میشه برای تداوم بحث فقه خود نداره. حالا این نکته آقای خیراندیش خواسته بود، حالا من 5 دقیقه کمتر عرض میکنم، آقای خیراندیش نان جز مخاطبین هستن، شما دیگه حضور رو نمیشتید نیست؟ من دیگه چون فرصت نکردم بنویسم. باشه. من خیلی ازش گفتم این سفرهای استانی که شما میرین هی این ور اونور و فصل خوبی شروع شده برای توسعه. نقش تک تک ما رو معلوم کنه شما میتونید که ما مثلا تو این صحنه با توجه به سوابقی که داریم جایگاهی که داریم مثلا چی. من اول میخواستم عرض کنم که والا این دوستان چون در مسیر اجتهاد هستن نظر من اون رساله هاشون که میبریستن 40 روزی بارم بیان بعد کرسی هاشون هم بذارن. الان خود آقای بذاره جز سواربان کرسی هستن، کرسی هاشون هم هست، سال بعد هم کرسی ها اضافه میشه. همین مسیر رو برن جلو تا به اجتهاد برسن. ما هر استانی که میریم یکی از فخری که میفروشیم اینه که ما 52 نفر صاحب رساله داریم و اینا 12 تاشون صاحب کرسی هست. خب اینو باید عملا هم ببینیم دیگه. یعنی اگه واقعا ما الان مدت هاست الان فقط آقای صفی‌پور میاد، ما ایران دوستم حالاتشون نوشتن، آقای زاره مدتیست نیمدن، آقای اللهیاری فکرم 2-3 سالی هست نه؟ فترت شده. آقای رونیتن که چون بحثشون سر قدرته، با قدرت گفتم من آقای سجادی تفکیک قوا هستن. آقای مهارت چی بستون بود؟ شما که چی بود؟ مال شما آینده پژوهی بود، مال ایشون هم که اخلاق نیست. خب این 40 روزه بار اگه بخواد انجام بشه به نظر من شما دوندگیش بذاریم به عهده ما. من همین امشب ساعت 7 پرواز دارم به سمت زاهدان، 2:30 هم باید حرکت کنم به اسنپ گفتم 2:30 بیاد، بعد فاکتورشو سریع میفرستیم برای صدا سیما که پولشو میدن. شما نگرانش نباش. یکی میگه این پولای هواپیما شما رو کی میده؟ یکی از این مخاطبان ایتا. من در حیرت هم که گفتم حیرت نمیخواد، ما مهمان صدا سیما. این شما بذارید ما کارمونو بکنیم، به استانها بریم. من با کمال شرمندگی عرض کنم اگه من غیر از من کسی بره نمیتونه پایلوت درست کنه. الان ما آقای اکبرزاده چندم بود؟ 14، 15، 16
تمام ایام
بهمن رام هرمز دعوت کرده، امام جمعه خودش دعوت کرده اینا که بیاید اینجا رو امامت امارت پیاده کنید. خب این الان چرا اینجور شدن؟ یکی میره خوب توضیح میده، سوالاتشون جواب میده. ممکنه یکی دوستان برن نتونن خوب قانع کنن دیگه کلن چیز. ما باید سختی رو قبول میکنیم، میریم توسعه میدیم، نهادی نمیکنیم، پشتوانش درس خوندن آقایونه. ما هیچ انتظاری نداریم. بیه الان خود آقای سجادی الان رئیس مرکز چی هستید؟ اتحاد امامه. ولی ما مزاحم ایشون نمیشیم تو سفرها، میگیم که شما میریم پایلوت رو درست میکنیم، شماره تلفن مجری پایلوت رو به شما میدیم، بعد شما با ایشون بگید آقا در چه مرحله هستید. ولی اینکه برید پایلوت درست کنید این کار خود ماست. الان من هرمزگان رفتم، دعوا سر پایلوت بود، هم قشم شد، هم کیش شد، هم رودان، 3 شهر و همینجور کرمان جاهای دیگه. پس پاسخ ایشون خلاصه اینجوری میشه، ما درسامونو بخونیم، 40 روزه بار بیایم رسالهمونو درست کنیم، بشیم 40 مجتهد در 1410. این بزرگترین خدمت به انقلاب اسلامی است. بعد این پایلوتا بعد که راه افتاد استاد میخواد، شما باید برید تعلیم بدید، ما شما رو میفرستیم هر کی تو رشته خودش می درس میگه. ما مدیریت محله رو الان اعلام کردیم، هم شاید بنرش تو کانال دوستان دیدن. خب این با ابتکار آقای سجادی و آقای قنبری درست شد،
وای متحد.
وای متحد که مدیر محله کیه، بعد دانشجویانش امام ها هستن و سران قوا، سولیار، محلیار، شورایار، به اضافه زیر مجموعشون. این اولین دورش در محله فاطمیه که حاج آقای اللهیاری هستن میزبانیشونن قرار شده اجرا بشه. تو اسفند فرمودید نیست؟
بله دوستان در برنامه
اسفند یا فروردین. من اینو میگم حالا این دوستان حاضرن این نظری دارن، من میگم اگه ما مجتهد بیرون نیاد 1410 تمام حرفا حرف میشه، اجتهاد آدم راهی نداره جز اربعینیات 40 روز یه بار. مثلا آقای زارعی نظر خوبی داشتن، میگفتن شما ما رو صاحب کرسی کردید، ما فکر کردیم دیگه ما راحت شدیم دیگه. آره اینجوری گفتید یا گفتید ما شما فکر کردید شما میخواید ما رو از سر خودتون ما رو باز کنید؟ گفتم نه اتفاقا، این شما تازه برید کرسی هم داشته باشید بیاید رسالتون رو بررسی ببنید دیگه. این رو داشته باشیم. حالا ما آقای متحد رئیس آموزشای کوتاه مدت هن دوره میذارن، اگر نیاز شد از شما استفاده میکنن تو مثلا رشته خودتون، این میشه یک استفاده. آقای سجادی رئیس مرکز امامت امارت هن تو پایلوت ها ممکنه یه روز با شما مثلا بگم بیاین بریم یه جایی. یه تقاضایی هم ما داشتیم، بالاخره هر کی اهل استان دیگه اینا که میان درس، مثلا آقای افتخاری پور زحمت کشیدن یزد رو پیگیری میکنن، آقای کشتکاران که الان رفتن شیراز رو پیگیری میکنن، آقای کاملی استان خراسان شمالی رو پیگیری میکنن، آقای اللهیاری خراسان جنوبی رو نیست. مثلا گفتم آقای مثلا سجادی فرض کنید مازندران پیگیر باشن،
آقای
صفی پورم هستن یعنی هر کدوم دوستان که یه استان هستن بیان پیگیر مدیریت اسلامی اونجا باشن. این هم یک همکاری خواهد بود در این جهت. این هم گفتیم چون ایشون دیروز گفتن اینو بگید حتما، ما امتصال امر ایشون کردیم. حالا این باز نکته بود میگند و اضافه. اگر دوستان احساس میکنن کار دیگه‌ای میتونن انجام بدن ما غافلیم، لفی زلال مبین هستیم، بگن ما الان ضبط میشه و استفاده میکنیم.
آقا ببینید دو تا موضوع، یه موضوع تولید علم و مدیریت، یکی موضوع اجراییات مدیریت پیاده سازی علم تو جامعه هست.
درست.
شما میگید بچه ها درس بکنن، خب میکنن
درس هدفمندی یعنی برای
اجتهاد، اما این فرآورده علمی باید کاربردی بشه که روزی بشه اجرا کنیم. یه فردی که بیرون از گوده نمیتونه بره اجرا بکنه، اینکه مثلا علمش چون کسا خواهیتون تو اجرا قرار گرفتید یه مدت تو این پردیس ها دید که بین تولید علم و اجرا چقدر فرق. من فکر میکنم آقای خیرالدینش منظورشون اینه که این دوستان رو وارد بود کنید، این که اینا هم به همراه تولید علمشون تو جامعه تو اجرا ببینن اون نقاط ضعف تولید علمشون رو، که اون نقاط ضعفش برطرف بشه. علم هم میارید جلو این هم دست بردشون هم بدون از اینا هم تو کاغذه تو اجرا بیاره بشه انجام بشه.
خب یعنی یه مستاق بگید مثلا چجوری؟
مثلا من دارم تو رهبری بحث میکنم درسته؟ خب جامعه نیاز به یه سری رهبرانی داره. خب ما توی کتاب میخونیم که این رهبران اینجور ویژگی هایی دارن و اینجور، حالا میخواییم بریم اینا اجرایش بکنیم، میبینیم که اون فردی که این ویژگی ها رو داره جامعه پذیرشش رو نداره و اون پذیرش جامعه که داشته باشه اون فرد می‌بینه که چی؟
شرایطی نداره،
قابل اجرا نداره. اینا حتیش نیازه که حالا ما اومدیم خب یه سری افرادی باید پیدا بشن توی اون پایلوت توانایی رهبری رو داشته باشن بتونه این مؤلفه ها رو اجرا بکنه. حالا یه سری مؤلفه هایی هست که تا فرد تو اجرا نیفته و اون کسی که داره تو تولیه علمه تو اجرا نبینه به ذهنش خطور نمی کنه. مثل برخی از مراجع هستن که در تو حج یه سری نظارت داشتن وقتی خودش بودن حج رو برگشتن از کلا نظارتش تغییر کرد نکنه تو اجرا نمیشه. تو اجرا یه چیزی یه کاغل چیز دیگه هست. من فکر میکنم نظرهای فیلندش اینه که دوستان کم کم وارد بشن تو زمینم برای کلا درگیر بشن
مثلا چجوری مثلا ما میگیم بیاین تدریس کنید مثلا تو آموزش‌های کوتاه مدت دوره برای جامعه تو زهرا مثلا برگزار میشه برای ائمه جماعت مثلا آقای خیراندیش آقای متحد دعوت میکنه میگه بیاین تدریس کنید بعد از سوالات متوجه میشید که
نه تدریس نه ببینید جلسه قبل یه سری صحبتی کردم شما فرمودید که رفتید فلان جا یکی میگه که من مسئول این شهرم تو چی کاره ای؟ یکی میگه نه من از کل از تهران دارم دستور میگیرم تو کاره نیستی
مثل منطقه آزاد کیش یا قش مثلا
خب در این یک مسئله هست یه مسئله توی منطقه ای این مسئله تطبیق پروژه بشه یا آقای فلانی شما میخوای پایان‌نامه بنویسی این مسئله رو یا پایان‌نامه کن و برای جواب پیدا کن شاید جاهای دیگه مطرح بشه فقط اینجا نباشه یا مثلا یه سوالی دیگه مطرح کردید که یه سری اونایی که پول دستشونه اونا چی مثلا میگن ما کاریم یه عده پول دارن یه عده مثلا توانایی فرهنگی دارن
فکر دارن
خب اینا چجوری باید دیگه جمع بکنیم که بتونیم اونایی که فکر دارن و اونایی که پول تو دستشون رو اینا با هم دیگه بتونن کار بکنن اونی که پول دستش فکر میکنه همه کاری میتونه بکنه میره جلو دو سال سه سال منابع رو خراب میکنه خب این یه مسئله هست این مسئله به پروژه علمی بشه یه کار بشه و
یه و صاحب پروژه همین دوستان باشه اینا که الان رساله دارن مینویسن مثلا مدیریت برخیشتن ادامه داره داره میره مثلا کیفیت استاد ایران دوست دارن خود شما رهبری
خب
تو ما میگیم که این رو شما که در رهبری دارید کار میکنید اگه وقتتون برسید به اجتهاد اون موقع بنیاد اندیشمند و نظری پرداز تربیت میکنه نه مدیر یعنی یه روز من رسودم این سازمان مدیریت صنعتی های مهندس کمانی که الان یه پست دیگه گرفت ایشون میگفت شما باید استاد تربیت کنید بیاد ایشون میگفت ما کل مدیران صنعتی کشور ما آموزش میدیم ایشون میگفت هرکی میخواد رئیس کارخونه بشه ما آموزش میدیم من تو میگفت ما چی باید آموزش بدیم یه جایی باید به ما بگه میگفت این شما بنیاد شما باید بیاد بگید اینا رو به این مدیرها بگید پس به این خودش انتقال دانش به کی؟ به مدیران صنعتی کشور بعد ایشون میگفت شما چرا میگید 40 مجتهد بگید مثلا یه مجتهد خودش کلی میتونه قوقا بکنه
استاد ببینید شما اینجور میفرمایید یه نفر که داره فلسفه تدریس میکنه نیاز نیست خودش فیلسوف باشه
نه چرا؟
اون کسی که اجازه بدید اون کسی که داره مدیریت تدریس میکنه نیاز نیست خودش مدیر باشه
چرا؟ ما میگیم هدف اصلی ما نیست هدف اصلی ما یه خلایی داریم تو دانشگاه ها و توی محلات توی روستا ما مدرس نظری پرداز نداریم بره به اینا رو آموزش بده مثلا بگی تو چجوری میتونی روستا رو اداره کنی تو چجوری میتونی الان ما از کی میریم؟ سری میریم از استادای دانشگاه میاریم استاد دانشگاه میاد همون فرمولای چیز رو میگه ما میخواییم دانشی که اینجا تولید میکنیم بعد مبلغین و مدرسینی داشته باشیم مجتهد که خودشون هم صاحب نظریه هستن اینا میرن چیز کنن الان خلاه این الان احساس میشه.
این الان خلاهای رهبری کف جامعه را من نمیدونم چیه.
خب امام ها هستن. ببینید الان ما امام های ما 100,000 محله داریم و 60,000 روستا داریم. 160,000 امام میخواد. رهبری اینا رو شما باید تأمین کنید. مثلا بگید کدوم هاشون به درد باید تا باشون هشت رو نشت هم نکنید ضعفشون نمیفهمید. ولی شما تا صاحب نظری و مجتهد نشید چطور میتونید برید این اماما رو بهشون امامت یاد بدید مثلا چیز کنید. من فکر کنم ما تا تجهیز نشیم به اجتهاد، اجتهاد در یک رشته، بعد ما میخوایم الان ایشون و آقای متحد تو میدونن مدرسه فقهی و مرکز تخصصی مدیریت از سطح 3 شروع میکنن تا سطح 6 اینا کجا به کار میان؟ امام هایی که ایشون دارن با تربیت کنن، امیر هایی که آقای متحد تربیت میکنن. خب آقای زاره باید برن این از این استان با اون استان تدریس کنن و ضمن تدریس میفهمن این آقا به درد میخوره یا نمیخوره، نتیجه ارزیابی رو میدن، میگن ما تو آزمون به دست آوردیم که اینا 5 تاشون به درد این کار نمیخورن یا میخورن. نظر دوستانم نظر بدن الان چون هدف بنیاد درست های الان شما که واضح بنیادین هدف چی بوده؟ مدیر تربیت کنیم یا مجتهد؟
ما اول به اولویت بحث اشتغال دیگه، اولویت اینه وقتی بیگار زیاد شدن بعد در بینشون بعضی هستن که میتونن مدیریت هم بکنن. خب اونا میشه
شما چقدر مدیر میتونید تربیت کنید؟ خودتونم بکشید مثلا
دیگه.
بین مدیر رو الان آقای کمانی درست میگه، میگه من رؤسای کارخانه های کشور رو اتفاقا این آمار خیلی زیادی میگرفت، میگفت صنعت انقدر زیاده از خود رو بگیرید تا اسلحه مثلا. خب میگفت این مدیر رو ما آموزش میدیم، فقط مدیریت غربی بهش یاد میدیم. بعد میگفت کی بیاد به اینا مدیریت اسلامی یاد بده؟ اونم نه فقط اخلاق بلکه سازماندهی، برنامه، همه چی رو بگه، رهبری رو هم به قول شما بگه، فرهنگش ایشون بگه. این بنیاد این خلا رو داره پر میکنه و الان مدیر اینقدر زیاده تو جامعه فراوانه. بعد ما اینا رو باید هدایت کنیم، توانمند کنیم به چی؟ به دانش مدیریت اسلامی. ما کی هستیم؟ ما مجتهدانی هستیم که صلاحیت انتقال این دانش رو داریم. حالا ما بیایم هنوز به نتیجه نرسیدیم، رساله هامون رو ول کنیم، همینچون ول کنیم، بعد بریم این ور اون ور، اشکالی هم نداره، ولی بعد بنیاد به هدفش و اون چشم‌اندازش نمیرسه. 1400 ده
آجا من نگفتم که رساله ها ول بشه، میگم که مسئله از جامعه گرفته بشه، جواب بنیاد بده، نه اینکه بنیاد تو خلأ علم تولید کنه.
ببین ما
داره این اتفاق میفته.
نه اینجوری نیست، ما مسائل رو به شما منتقل میکنیم. ما الان پژوهشگاه داریم، شما الان تو کرسی شما 4 نفرن نیست؟ ضمن اینکه کرسی دارید شما همین گروه پژوهشی هم هست، یکم جلو برید همین گروه میشه پژوهش. ما تو پژوهش مسئله ها رو ما به شما میدیم، مثلا میگیم در قشم این مسئله هست، شما میگید من باید برم نزدیک ببینم بعد نظر بدم. خب میدیم به شما و این کارگروه میاد میگه که جایی که هم بخشدار هست، چون تو قشم هم بخشدار هم رئیس منطقه آزاد، بعد استاندار به ما میگفت این رئیس منطقه آزاد حرف ما رو نمیخونه، میگه من زیر نظر تهرانم، بخشدار که حرف ما رو میخونه اختیاراتی نداشت، روز استاندار میگفت این جزیره ها دست ما خارجه.
نظر بعد... زاره اینه که تو خلای
کاربردی
نیست.
خواهی
اینو برسیم که
کاربردی باید بریم کاربردیه دیگه. اصلا مدیریت کار چرا ما داریم یه استان میریم؟ برای اینکه پایلوتمون رو اجرا کنیم. تو پایلوت گیر میکنیم، مثلا دوچار چالش میشیم. ما اینقدر نظری پرداز اینجا داریم که بیاییم مسئله رو میگیم بیاید حل کنیم. مثلا بخش امامتشو مثلا میدیم به آقای زاره میسنجن. مثلا اشکال مثلا چه این سه نفر که سه قوه هستن آیا اصلا حاضرن اقتدا کنن به رهبر؟ چرا اقتدا نمی کنن؟ علت چیه؟ ضعفاشو کنانو؟ ما الان 52 نفر هستن دارن رساله می نویسن. 40 تاش باید تا 1410 که 9 سال دیگه در بیاد. الان که داره میشه 1402.
ترجیح
شده راجعا؟
مثلا
شما رو
فهمید اون
زمان مثلا
سال بعد بشه این کار
اشکال نداره. چون نمیدونم نه 40 مجتهد رو میگه. شما که یکی هم مجتهد هست.
نه همین 40 مجتهد یا کلن چون مجموعه میگه.
نه کلن شاید اگه شاید 100 تا که چه بهتر. بیا حالا ما این بحث خوبیه که ما رسالت بنیاد رو حتی ما گفتیم حالا به قول آقای اللهیاری طرف مجتهد شد مدیرم شد کار حرامی مرتکب نشده. میگه من دانشمندم مدیریت هم میکنم. این که درسته ولی این که بنیاد رسالتش چیه؟ چه خلایی دیده میخواد پر کنه؟ خلای اینه که دانش مدیریت اسلامی نیست. در دو واحد خلاصه میشه، اونم به صورت تفریحیه. پس ما میخواییم کل واحدها عناوین رو همه رو از اینجا بگیریم، سازماندهیش رو از اینجا بگیریم، برنامهش رو بگیریم، بریم و مدیران آینده رو الان آقای کنی جایی هستن که خدا رحمت میکنه همونجا آمریکا برای مدیران آمریکا زده، اونجا رو در نظر گرفته بود، مدیرانی رو تربیت میکرد، مال هاروارد بود طبعا، که به نفع آمریکا کار کنن. انقلاب شد، بعد حالا شد جامعت و صادق، حالا مدیرانی تربیت میشن به نفع ولایت فقیه مثلا، حالا اگه تا حالا به این هدف رسیده باشن. حالا ما الان سازمان های تربیت مدیر ما چند نفرن؟ میدونید دافوس مثلا چی رو چه مدیرانی تربیت مدیران نظامی دافوس سازمان مدیریت صنعتی مدیر کارخونه تربیت میکنه، دانشکده صدا و سیما مثلا چیز تربیت میکنه، هنرمند تربیت مدیر مدیران چیز. من استان استان میرم همین فردا، امشب که بریم فردا صبح اینجا خدمت شما باشیم، اونجا مدیران رسانه زاهدان هستن. خب بریم چی بهشون میگیم؟ یه چیز میگیم، مدیریت اسلامی بهشون میگیم که بتونن جامعه رو به اون سمت هدایت کنن. حالا دوستان باز اگه نظری دارن.
من فکر میکنم که دو تا بحث هست. یکی فرمایش آقای خیرندیش که البته تشکر ندارم، ولی برداشتی که من داشتم اینه که خطاب به اضافه میفرمیدم شما اینطور که در بیرون از بنیاد موفق بودید ارتباطات، اما داخل بنیاد یعنی افراد داخل که خودداری گرام باشن اینها روشون کار نشده و اصلا یعنی بنیاد ادعا میکنه که ما میتونیم نظریه پردازی کنیم برای همه مدیران مختلف، اما داخل خودش یک سری رساله هست، یک سری کار هست، اینا خوب مدیریت نشد. فرمایش ایشون به نظرم برمیگرده به این که هر کدام جایگاهی مشخص بشه و این عقب افتادگی رو که گاهی فرمایش خود شما هست این جبران بشه، خودشون دخیل بشه. این از به نظر میرسه فرمایش ایشون مرادشون اینه که روی داخل هم کار بشه، روی همین افرادی که بشن میارن و تو بنیاد هستن، مثلا پلان رساله رو راهنمایی بکنن، دنبال بکنن، اگر مقاله داده مقاله به کجا رسیده، آیا چاپ شده، مقاله اول دوم خطاهاش چیه، اصلاحات به عمل اومده، تاریخ اصلاحش که چرا به این اصلاح جواب نداده، به هر حال کسانی رو میخوان از این داخل کنار بگیرن. اما یه بحث هم هست که اساسا بنیاد کارش چیه. خب واضحه بنیاد اصلا کارش تربیت مدیر نیست، یعنی موفق هم نمیشه، یعنی کسی توجهی نمی کنه.
خود یه میلیون مدیر تربیت
کنه نداره اصلا، یعنی کسی توجهی نمی کنه. هرکی توی این نظام دوستان و عوام و بخششون البته خودشون رو میذارن، کسی نمیتونه به هیچ کجا به اصطلاح تحمیل بکنه که از این مجموعه شما مدیر فلان بخشو بذاره. آنچه که مسلمه بنیاد کارش تربیت هم مشترط نظر فهم داری که شما فرمودید، یعنی تئوری ها ولیکن تئوری فرمایش ایشون نباید در خلأ باشه، یعنی همین وظیفه رو در خلأ نباید اجرا بکنه، ذوقی نباید باشه. فعلا مثلا همین بحث همین امروز ما، همین ارزیابی که شما فرمودید آیا در خارج قابل تحقق هست یا نه؟ همین ارزیابی به طریق معرفی اصلا اصلا شدنیه؟ اصلا مدیران صنعت میپذیرن؟ بعدن در خفای ما پوزخند نمیزنن، میگن آخه این چه جور ارزیابیه مثلا معرفی اصلا؟ مثال از کلام نمیخوام بگم این نقدی داره یا نداره ها، نظرم راجع به این مثبته، ولی میخوام عرض بکنم وقتی تو خلأ بود ما 40 تا 49 تا الان 54 تا شده 60 تا 70 تا شاخص ارزیابی معرفی میکنیم، هیچ کدومش حالا هیچ کدوم خوب نیست، منصفانه نیست، یه تعدادیش اصلا تو خلأ، یعنی راهکارهای اجرایی نداره و همون مدیران بخشا که شما میگید اونها رو نه میتونن اجرا کنن نه راه اجرا بلدن و نه ما راهکار بهشون گفتیم، یعنی این حرفامون رو محاسباتی و عملیاتی نکردیم. فرمایش جناب آقای استاد زارم به نظر
آره الان اون نوشته ایشون هست، ببین ما الان میریم این پایلوت درست میکنیم، میگن خب ما نسبت به اداره این پایلوت و بهبود مستمرش مدیریت اثر بخشش ما چه تأثیری داریم؟ من که خب سالیانی تو بنیادم خب شما میرید خب ما مثلا نقشی داشته باشیم، یا فرض کنید مثلا میرید میگید که ما رشته مدیریت اسلامی در استان هرمزگان راه افتاد، تو کرمان هم داره راه میفته، خب توسعه است، ما چه نقشی تو این داریم؟ ما میتونیم جزء اساتید اون رشته باشیم، مثلا فرض کنید که همه واحدهایی که الان اینجا هست بریم اونجا تدریس کنیم، کما اینکه بعضی دوستان الان تو هم مرکز اینجا تدریس میکنن نیست؟ دوستان الان شما که هستید استاداتون
ارشد من که الان فعلا خیلی وقت فارتاسی شدم 104 نتونستم افرام بشم،
اون موقع که بودید از بعضی دوستان بنیاد بود
آقای خیلی چی بود؟
آقای روشن بود،
آقای روشن هستن،
آقای قضی هستن، آقای قضی
هستن، من به داغایون هستن.
خب اینا الان تدریس میکنن و تو تدریس سوال واقع میشه، حالا هم کرسی ها خود ایشون میگفتن ما تا رساله می نوشتیم یه جور بود، وقتی رفتیم تو کرسی دیدیم گرم شده بود، یه دفعه اینقدر ما ایراد گرفتن پخته شدیم بس. خب این خودش الان یک کاریه که تدریس میشه، ولی میگه از این فراتر بریم، مثلا بریم تو پایلوت ها هم فعال بشیم، دو تو رشته ها هم ما تدریس کنیم، مثلا مدیریت برخیشتر رو بریم مثلا توی فلان استان ما از قم بریم تدریم، یا مثلا از تالی برید مثلا تدریس کنید، بعد تو تدریس هم خودش یک نوع پرسش پاسخ‌های میشه. ولی این که مثلا ما بیایم بریم بشیم امام محله، این که قطعا خواسته ایشون نیست، خب امام محله که هست ما داریم امام محله ها رو آموزش بدیم، این تأثیرات هست. ولی این نکته، این که استاد ایران هم بودن نکته قشنگیه که مثلا ما الان اینجا میخوایم، چرا 40 روز یه بار دوستان نمیان مثلا؟ یعنی معلوم همه افتاده رو دوش آقای اکبرزاده، 1000 کار اینم هست، ممکنه یادشون بره وقت نداشته باشن، یه سازوکاری هم برای این فراهم بشه که واقعا که میخوان مجتهد بشن بهتر بشن. اینم کاتیس حالا اینا رو ما منتقل میکنیم به ایشون، باز کنم آقای علایره میخواییم نکته بگن اگر هرچند شما عجله دارید بگن. خب خواسته ایشون چیه مثلا؟
حالا خواسته ایشون بالاخره این حرکت شما یک پشتیبانی تو همین جا میخواد، بالاخره الان محتوا آماده بشه، ولی مدیران ارسال بشه، بالاخره خواستایی که شما از اونجا دادیم یه رصدی بشه، ارتباطات گرفته بشه. از همه بیشتر اونا وقتی مثلا بیشم بگن آقا شما مثلا باید تر اعتاد امامت را اشرا بکنیم یا مثلا بحث مرکز تخصصی کار بشه، اینا یه پشتوانه علمی میخواد که اینا حمایت بشه، بگرم نیاز هست. حالا اینا آقای سجادی باید بیان، آقای متحد، آقای متحد را میگفتم ما هیئت علمی میخواد برای مرکزشون برای تخصصی، از دوستان استفاده کنیم.
هدف هم همینه، ما اگه نیروهای خودمون رو باید بیاریم تو کوتاه مدت
همین فرماش های زاده به نفره این محتوی که ایشون دارن تولید میکنن چجوری باید بفهمه که نیاز روز جامعه هست و متراده به جامعه هست. خب الان بازخورده هایی که دوستان میگیرن مثلا بیان به آقای زاده کنیم، چون تو رهبری کار میکنیم، خب محتویاتون بریم ما با آموزش بریم و نیاز ها هم این حالتی خواستایی که میاد پیشمون انتقاد داده بشه تو بحث آموزش هم که قطعا آموزش داره همون تبدیل به سرپس بشه، تدریس بشه، میشه یعنی که ارتباط رو میشه برقرار کنه بین دوستان.
ببین الان من فرتایید فرمان شما بگید و من اینو بیارم شما ادامه بدید.
نه از این که نکته خیلی درست آقای فرمانی اشاره کردن و میشه هم استفاده کرد، لازمش که از اتاری میری خب کار خوبی هست و بالا این اتفاق بیفته بلاخره بعد حمایت بعدی ارتباط های بعدی باید علمی گرفته بشه، باید از درخیر دوستان استفاده بشه. خود از اتاری هم نکته اشاره فرمود که بسیار نکته خوبی هر دون از دوستان ها هر استانی که هستن ارتباط بگیرم بیدیم اونجا چجوری هست
مثلا این یه کاره
بعد این یه کاره لازم نیست که از درس برسون عقب بمونن، کافی ماه یه دفعه یه زنگ میزنن به اون مدیری که اونجا داره کار رو انجام میده. حالا اونم زیر مجموعه بیرون کدوم یکی هست، اگه آقای سجادی هست، آقای متحد هست، اینجوری میتونیم به ساختار من هدف من دوستان بیان تو این کار کمک کنیم.
این الان تایید فرمایش شما این ما نوشتیم که مدیریت محله بر اساس نظریه اتحاد امامت عمارت با تدریس اساتید برجسته بنیاد فقهی مدیریت اسلامی حوزه علمی ما. خب اساتید کیان الان؟ آقای زاره.
خب آقای زاره ای که دستش خالیه، یکی از جامعه نمیدونه، یه دو خلل تولید کرده.
نه شما تئوریاتونو میگید مثلا میرید به امام. الان ما نوشتیم ببینید چه چیزایی باید تدریس شه، نظم در محله، رشد در محله، انگیزش در محله، معنویت در و رهبری میره تو انگیزش. شما میرید اونجا بعد که با امام ها شروع میکنید تدریس کردن میگید اینجوری رهبری کنید، رهبری دینی اینجوریست.
جایی این فرمایش های زاره که میگه ما اعتبار نداریم اولی جلسه آموزش برگزار بشه، خب اونا مواضعی که شما میگید همه راحتی قبول نمی کنن که سوالاتی برشون هست. این همین بازخورها الاخره اونا کف جامعه میاد، اونا میگه آقا مثلا شما میگید اینجوری باید رهبری کنید، میگه ما این کار کردیم نشد، یه راه حل به ما بده. یعنی که این برخوردار که آقای زاده دردارش هست تو این تدریسه به وجود میاد.
اگر گزارشات و موزلات این فایدتا به مثلا به دست فرم امثال آقای زاره اول اصلا این نظر این پیشنهاد و اشکال که آقای زاره مطرح کنن برطرف میشه بیه، یعنی گزارشات و موزلات که هست و بیشون مقاقلش هرش کنه.
نه غیر از این آجاقات، از غیر از این الان ما یک کرسی داریم، ولی وقتی که مدرسین ما مثلا آقای گاینی فقط هست و فقط آقای شاهبادی هست یا خود آقای غزی تنها هست یا آقای پرشکنم که دکتر روشند هست، جنابالی بخواید مثلا آقای زاره رو بفرستید، اون آقایون نمیگن ما مثلا کسی رو بفرستیم که سالها تدریس کرده. من این که تدریس ندارم، آقای زاره که تدریس نداره، آقای از کنم الله یاری که تدریس نداره، خب جنابالی هم حتی باشی میگی که آقای مثلا رضی که سالا تدریس داشته توی تی بنیان یا تو مرکز ایشون اولویت داره به خاطر حتی آبوی یه چی باشه. خب آقای زاره و خدا خب سالا سالا جز متقدمینه، ما مثلا یک نفر رو از خدمت شما عرض کنم که دانشگاه میارین، ایشون رو پرورش میدین، بزرگش میکنین، تازه مثلا این آقا هم کارشناسی ارشد بود، دکترا رو تازه شروع کرده بود، این آقا رو ما پرورش دادیم، بزرگش کردیم، بعد از این آقا داریم استفاده میکنیم توی مرکز، بعد آقای زاره بنده خدا بیکلا بود. بعد هم اون سرش کلا گذاشتن. اما آینده مثلا میخوام بگم که
الان اتفاقا موقعی گفتید که ایشون کلا دارن
خودش کلا گذاشتن،
سر خودش کلا گذاشتی که بعد سرش کلا نره.
آقای اکبر زدم
کلا سرم داری.
آره میخوام بگم که اینجوریه، مثلا آینده برای دو سال سه سال دیگه گمان کنم که دیگه روال طبیعی باید این باشه، مثلا آقای غزی دایم داره تدریس میکنه، آقای فلانی تا آقای من تدریس میکنه، ولی آقای زاره بند خدا به اون رشتهی که داره آیا مثلا هیچ رشتهی هیچ سرفصلی براش تعیین نشده که الان نمیگیم که در طول سال هر دو ترم تدریس کنه، حداقل یه ترم تدریس داشته باشه، در این مدت اصلا ایشون هیچ تدریسی نداشته، آقای علایی هیچ تدریسی نداشته.
اونا تدریس رساله شون تو کرسی دارن میگن، اون تدریس هایی که اونجا میگن غیر از رساله شونه.
درست هم باهم نکنم من اینجوری
مثلا شما برای شما رشته تو استان، حالا اینجا تو قومه، تو استان انقدر زیاد میشه شما باید برید، نمیشه یه نفر همه جا بره. که ما جایی میرسیم که مثلا در آن واحد کرمان یزد مازندران همه هست، الان شما نگاه نکنید یه بنیادی هست و یه رشته هست و 20 نفرن. عکس بعد همین آقایون باید برن. حالا آقای سجاد شما الان رئیس مرکز امامت دیگه، از دوستان چه استفاده میتونید ببینید؟
خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت من نظر اینه که اگر نگاه دوستان به صورت محله‌ای باشه، یعنی اگر ما بگیم که چطور یک محله مطلوب با توجه به اون نظریه که آقا داره تو بحث مثلا محله منظم چه محله ای؟ محله ای که مثلا از نظر رشد، از نظر معنویت، انگیزش و اینکه به نظر من بنیاد خیلی موفقم بوده. آقایون شاید خاطرشون باشه تا 8 سال پیش اسم امام محله رو میگرفتن مردم میخندیدن، خود امام جماعت میخندید، تو این پردیسان رو شرادیه کار نداره، گفتن ما نمیتونیم مسجد خودمون اداره کنیم، امام محل چیه؟ ولی شما امروز برو ببین سازمان تبلیغات حکمی که داره میده به عنوان امام محله حکم میده، خب این گفتمان سازه از اونجا شکل گرفته، این دستاورد این بنیاده. شما ببین از طرف آقای اجهی میان خدمت آجوها میشینن، کجای بحثی داشت تو این محله که مساجد مثلا امام با سه محور شورایا رو مثلا محله یا رو، خب اینا همه قانون تعریف کرده. نگاه الان ما یه خلایی داریم توی محله، شورای شهر داریم اما شورای محله عنوان نداره. از آقایون اومدن تو بحث قاضیار مثلا هر مسجدی مثلا محله بینس، خب الان موفق بودیم. امروز از طرف دادستانی همایش سولیاران برگزار میشه، تو هر محله یک سولیار باشه. یکو اینا به چی اهمیت فهمیدن که کار باید از طرف محله باشه. لذا به نظر من اگر ورود پیدا کنیم، یعنی اگر ما بیایم همین سه حلقه رو متصل کنیم با محله و اون کیفیت زندگی محله رو، نخبگان محله رو جذب کنیم و این سازگارها اگر اتفاق بیفته خود به خود میان، یعنی خودشون استقبال پیدا میکنن دستگاه ها که بیان، همونطوری که عرض کردم این گفتمان شکل گرفته بود که این دستگاه ها آمدن اینجا خدمت آجا رسیدن و به این صورت هم حتی از شهرداری.
حالا الان بحث اینه که دوستان بنیان به شما چه کمکی میتونن؟
همین رو عرض میکنم آجا، مثلا هر یک از این عزیزان توی کارگروهایی که هستن، مثلا فرمایش شما آقای زاره عزیز تو بحث نظم میتونه بیاد نگاه رهبری امامان رو که امام محله چه وظایفی میتونه تو محله انجام بده،
این چجوری میتونه ایجاد نظم کنه؟
ایجاد نظم کنه برای آجا، عرضم اینه که این راهکارا هست، ما همه چی قانون داریم، یعنی اون بحث اماراتیش هست اما پراکنده شده، یعنی آقایون خود سازمان تبلیغات نمیدونه اون جایی هست اما متاسفانه تو محلش تأثیری تو محله ما نداره. میتونه اینا رو با هم بس کنیم. خدمت شما عرض کنیم که تو بحث محله یار مثلا آقایون میتونن بیان مثلا اونجا کرسی داشته باشن، تدریس
کنن، مدیریت رفتار یاد بدن، کیفیت یاد بدن. میگن یه محله یار میخواد محله رو مدیریت کنه، باید مثلا با کیفیت داره.
حالا ما اصلا تو محله فاطمه زهرا داریم کانالی رو با توجه به مسجد محوری به عنوان سرای محله
شهر
دومان سرای محله اما زیر نظر داریم واحد به واحد، یعنی داریم چهره به چهره میریم که این ارتباط شما شکل میگیره. اونجا دغدغه مردم، مناسبت هایی که هست گفته بشه، ارزیابی بشه، بعد میشه انتقال داده بشه به
انشالله. حالا دیگه ده شد، ما دومانیم دیگه، باید بریم یکم مسافر هستیم آماده بشیم. این را هماهنگی اتفاق افتاد. آقای اکبرزاده خبر نداشتن که همچین بحثی هم چیز ما گفته بودن، ما گفتیم چشم میگیم خود این بحث الان یه ساعت وقت گرفت. رضا الان ایشون بدون اطلاع یه دفعه گفتن آقای صفیپور فردا
شد بعد زنگ زدن خواستن پیشنهاد دادن.
خب این باید هماهنگ چی شد که ایشون الان این هم را شرک مهدی اومدن
خیلی
دو سه دقیقه پنگیده. نه ببینید الان ما الان یه بحث علمیه حتی این بحث چل روزی بار انصافاً آقای صفیپور مرتب میاد. اون که شما میگید ما دستمون خالی هست، بنده که هادی این بحثم میگم چل روزی بار، با توجه به که من همه جا ایران دارم میرم رساله ها رو هدایت میکنیم و سمت کار بردیم، ولی اینکه ما بیاییم مثلا کلن رها کنیم بریم فقط تدریس کنیم، یه دونه یه خلای پشت ما الان پلی خراب شده، بعد من میگم که آیه مثلا زاره شما الان ما رهبری رو به سمتی ببرید که توی پایلوت ها بتونید، ما هم گفتگو میکنیم. خب این پس خود این بس مهمه، یکی این اتفاق نیفته سلام چهل روزی بار رساله های ما رساله های کم قوتی میشه، کاربردی نمیشه، بعد تدریس هامون هم بیفایده است. بیایم این مسیر رو که ترسیم شده رو اجرا کنیم. من هم حرف اولم رو تأکید میکنم، آقایون تمام اینا صاحب رساله هم باید این اولویت قائل میشن. مثلا ما یه دوستی داریم هی مقاله مینویسن برای این فراخوان برای اون فراخوان، رساله خودتون چی شد؟ خب شما مثلا 50 تا مقاله بنویسید، از رساله خودتون الان عقب موندید، خب چه فایده ای داره؟ این برای این، برای اون، برای اون
رزومه
میشه، رزومه میشه. ولی کاری که ما برای این کار داریم منتسب به بنیادیم، این داره سوس میشه. مثلا من پیشنهادم اینه الان خدای خیراندیش مثلا آقای اکبرزاده صحبت کنه، هفته بعد بیان اینجا هم منظورش رو بنده بگن، هم چهل روزشون هم درست بشه. انشالله ما پیش میریم
انشالله.
همطور که آقای سجادی هم گفتن الان ما تا حالا میرفتیم میگفتیم پایلوت، حالا اونا دارن دعوا میکنن که بیاید پایلوت. ها به نظر من موفقه، الان بعد یه فرصتی اگه خواستید بعدا ما گزارش میدیم که یکی دارن سبقت میگیرن و موفقند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.